بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از قاری محترم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه میهمانان عزیز، اساتید محترم و کارشناسان و مدیران مجموعه و عزیزانی که خارج از مجموعه پژوهشگاه و دفتر تبلیغات در این جلسه حضور دارند. بحثی رو که امروز انشاءالله میخواییم در رابطه باش صحبت کنیم و مورد بحث و نقد و چالش قرار بدیم، موضوع بکارگیری فناوری‌های نوین مدیریت اطلاعات در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب هست. من از سه کلید واژه این عنوان میخوام شروع بکنم، یه مقدمه در رابطه با این کلید واژه ها به صورت کلی بیان میکنم و در نهایت بحث رو در خدمت جناب دکتر میر عرب میدم. یکی در رابطه با فناوری هستش، یعنی کلید واژه هایی که میخواییم مقدمتا در رابطه باش صحبت بشه، و مدیریت اطلاعات و یه توضیحی در رابطه با بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب هست. شاید دوستان اکثرا مبحث فناوری رو خیلی شنیده باشن که این فناوری معمولا زیاد به کار برده میشه در اکثر محافل علمی به نوعی، مخصوصا محافلی که در حوزه رشد و توسعه هست. مفهوم فناوری خیلی مفهوم گسترده‌ایه. حالا اینکه دقیقا به چی اطلاق میشه باید در نظر داشته باشیم که این مفهوم از دو واژه، یعنی دو لغت یونانی تشکیل میشه. لغت تکنو تک و لغت لاجیا که به معنای فن و علم و دانش هست که همون تحت تکنولوژی رو در اصل میرسونه. اگه بخوایم یک تعریف کلی در رابطه با فناوری خدمت شما ارائه بدم، فناوری میشه کلیه دانش، فرایندها و ابزارها و روشها و سیستمهایی که در اصل برای ساخت محصولات یا ارائه خدمات به گونه های مختلف به افراد و سازمان ها و ارگان ها در اصل میپردازه میشه گفت به نوعی شامل این فناوری میشه. فناوری پویاست. دلیل پویا بودنش اینه که نیازهای بشری پویاست و در حال تغییر این نیازها بسته به زمان و مکان، حالا کجا حضور داره، میتونه متفاوت باشه. به خاطر این فناوری شکل و نوع متفاوتی رو معمولا به خودش میگیره تا اینکه اون نیاز و درخواست رو برطرف بکنه. انواع فناوری ها وجود داره. فناوری ارتباطات مثل همین گوشی های موبایلی که شما در اختیار دارید، ایمیل هایی که ارسال میشه، فناوری های ساخت و ساز هست، فناوری های کمکی هست. من دیگه اینها رو تیتوار میگم چون قطعا باهاشون به شکلی دوستان برخورد داشتن. فناوری پزشکی، فناوری آموزشی، کسب و کار، سرگرمی و اما فناوری اطلاعات که در اصل میشه گفت محور اصلی بحث امروز ما هستش و شامل میشه. خود فناوری اطلاعات مجموعی از سخت افزارها و نرم افزارهایی هستش که ما معمولا به کار میگیریم تا بتونیم مدیریت اطلاعات یا مدیریت داده رو به شکلی داشته باشیم. باید اینجا یه اشاره کوچیکی بگم که فناوری با علم متفاوته. فناوری در اصل میاد دنیایی که انسان ساخته رو میخواد مدیریت بکنه و مورد پردازش و تحلیل قرار بده، اما خود علم در اصل دنیای تبیین دنیای طبیعی بشریت هستش که معمولا بهشون میپردازه و حال اون میگرده. واژه بعدی که میخوام در اتوش صحبت کنم بحث مدیریت اطلاعات یا همون information management که در اصل سیستم های مدیریت اطلاعات هم من بهش اشاره کوتاهی میکنم. مدیریت اطلاعات به معنای سازماندهی و کنترل ساختارها، ترکیب و پردازش اطلاعات هست که الان در جهان امروزی بالاخص بسیار حائز اهمیته که این اطلاعات به چه شکلی مدیریت بشن، که حالا از دهه‌های 1970 میشه گفت در اصل به شکلی روی مدیریت تصاویر بوده، بعد بحث 1990 بحث شبکه‌ها میاد وسط و کلا مدیریت اطلاعات شکل و سوی دیگه ای رو به خودش میگیره. تعاریف خیلی مختلفی هم داره که حالا دکتر بهشون اشاره خواهند کرد. اما مدیریت اطلاعات در یک سازمان اونم با توجه به فناوری‌های نوینی که ما به کار می‌بریم میتونه خیلی متفاوت باشه. یعنی همه اونهایی که من گفتم، اون فناوری‌ها میتونه در یک سازمان بسته به کارکرد و رویکردش مورد استفاده قرار بگیره. اما اون چیزی که ما اینجا می‌خوایم زیاد در رابطه‌اش صحبت بکنیم، این فناوری‌های نوین در حوزه داده و اطلاعات هست. من چند تا از سیستم‌های اطلاعاتی رو که معمولاً در این راستا مورد استفاده قرار میگیرن و عنوان میکنم. اینم به این دلیل که دوستان گوششون در اصل به این موارد حداقل اگر خورده، که حالا مجددا تکرار میشه، اگر نخورده بدونن که ما همچین سیستم های اطلاعاتی هم معمولا به اون یک ابزار داخل سازمان ها میتونیم ازش استفاده بکنیم. ابزارهای برنامه ریزی یک پارچه منابع انسانی هستش که به ERP ها شناخته میشن. ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری هست و کسب و کار بحث CRM ها هستش. سیستم های پشتیبان تصمیم گیری رو ما داریم، DSS رو داریم. سیستم های مدیریت دانش یا KMS رو داریم، که من همینجا اشاره بکنم که ما سیستم مدیریت دانش دفتر تبلیغات هم خب داریم روش کار میکنیم، KMS.ISCO.AC.IR، که حالا دوستانی که میخوان برن نگاه بکنن که در حال رشد و توسعه هستش. سیستم های پشتیبان مدیریت رو داریم، ESS رو ما داریم. سیستم هوش کسب و کار یا BI رو داریم که در سازمان ها خیلی مورد استفاده قرار میگیره. یک پارچه سازی جامع سیستم ها رو ما داریم، EAI، و مدیریت زنجیره تأمین یا SCM رو ما داریم. اینها همه فناوری هایی هستن که برای مدیریت داده به اشکال مختلف معمولا استفاده میشن، که حالا بحث داده های سنگین یا داده های حجیم حالا مباحثی هستش که بهش اشاره خواهد شد در طول این نشست. من تو قسمت دوم میخوام بیانیه گام دوم انقلاب رو بخونم، یعنی اون بخشی رو که مرتبط به ما هستش و میخواییم در رابطه باش یک صحبتی بکنیم. حالا دوستانی که اگر شنیدن من ممنون میشم یک بار دیگه اینو با دقت گوش کنن. مقام معظم رهبری میگه که موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تاکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیر می‌شود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون‌ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، که اینها همه شامل همون فناوری‌های نوینی میشه که ما به کار بردیم خارج از چرخه نفت، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی که باز فناوری‌های نوین توی اینجا به کار گرفته شده در راه و ساخت و ساز، در حالا صنعت فولاد و در جاهای دیگه 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری‌های بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، همون بحث مهندسی معکوسی هستش که معمولاً در حالا این پهپادهایی که گرفتن خیلی نمود پیدا کرده، درخشش در رشته های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده‌ها نمونه دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت، که الان از ثمرات انقلاب همین بکارگیری فناوری‌های مختلفی هستش. من بحث رو کم کم کوتاه میکنم، در خدمت های دکتر میذارم. فقط باید دقت داشته باشید که فناوری های نوینی که معمولا در حوزه اطلاعات اخیرا مورد بحث قرار میگیره در محافل علمی، بحث مدیریت و سازماندهی اطلاعات و تحلیل در انبوهی از اطلاعات هستش که حالا انشاءالله در ادامه بحث آقای دکتر مهربون خواهم پرداخت. با ذکر که صلواتی بر محمد و آل محمد، من صحبت در اختیار آقای میرعرب قرار میدم که از توضیحاتشون نهایت استفاده رو ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از آقای مهندس کریمی بابت توضیحات خیلی خوبش. خب مدیری ما داریم در یک پژوهشکده‌ای در پژوهشگاه این ارائه پیشنهاد شده است که خودش طلایه‌دار این حوزه هست اصلا و در حوزه شاخص در این مجموعه است که داره روی مدیریت اطلاعات علوم اسلامی کار میکنه. من جلوی اساتید درس پس میدم و میخواییم با همدیگر یک بحثی رو انشاءالله پیش ببریم و اگر جایی نقدی هست من در خدمتون هستم. خب تو دنیای امروز دیگه نفت شاید خیلی اون ارزش درجه یک برای یک کشور نباشه دیگه. دنیایی که الان رو اطلاعات میگرده، رو اطلاعات و داده میگرده، الان دیگه خیلی نفت ملاک دارایی و ارزش یک کشور نیست. هرچند مهم است، اما ذخایر دیگه ای اومدن که قدرتمندتر از نفتن الان تو دنیا، باعث تصمیم گیری میشن، اصلا پشتیبان تصمیمن، برنامه ریزی ها بر اساس اونا انجام میشه، سیاست گذاری ها بر اساس اونا انجام میشه و کلن مدیریت رو اون شکل میگیره. مهمترین ذخیره‌ای که الان یک کشور میتونه داشته باشه اطلاعات و داده است که روی این اطلاعات و داده مدیریت انجام میشه، سیاست گذاری انجام میشه، تصمیم گیری ها انجام میشه. پس تو دنیای جدید که دنیای داده معروف، اصلا اون وریا بهش میگن دیتا ارا یا دیتا ایج، عصر اطلاعات. قرن 21 نفتش شده اطلاعات. مؤسسه گارتنر که یکی از مؤسسات معتبر، یکی از مهمترین و معتبرترین مؤسسات تحلیل داده تو دنیاست، گفته، البته در سال 2011، نفت قرن 21 اطلاعات و داده است. همونطور که گفتم دیگه نفت جاشو داده به اطلاعات و الان دیگه داده و اطلاعات تو همه جا در دسترس و همه تو گوشیاشون، کامپیوتراشون، از کوچکترین لوازم گرفته تا بزرگترین مبتنی بر اطلاعاتی هم و با استفاده از تکنولوژی های جدید هم که حالا در ادامه باش در موردش صحبت میکنیم خیلی گسترده تر و پیچیده تر شده و با فناوری های جدید مثل 5G دیگه و اینترنت اشیا جده مثل نقل و نبات دیگه. حتی چراغ شما دیتا تولید میکنه، ساعت شما دیتا تولید میکنه و در اختیار یخچال شما دیتا تولید میکنه و میشه ازش استفاده کرد تو دنیای اطلاعات. پس اطلاعات و داده پدیده ای شده که ما نمیتونیم ازش فرار کنیم، باید ازش استفاده کنیم، تحلیل کنیم، ازش ارزش ایجاد کنیم و هر روز و هر روز هم داره بیشتر و بیشتر هم میشه. خب این اهمیت اطلاعاتو میرسونه که ما باید به شدت بیش از پیش بهش اهمیت بدیم، چون داریم اصلا تو دنیای اطلاعات زندگی میکنیم دیگه. دنیا رو بهش میگن دنیای اطلاعاتی به جای اینکه بگن جهان آدمی. یک سری اطلاعات یک مؤسسات مختلف مثل IDC و گارتنر ارائه دادن از رشد اطلاعات. تا سال 2011 میزان حجمی که تولید شده بود 1.8 زتابایت بود. شاید خیلی از دوستان زتابایت هنوز باهاش اصلا درگیرم نشده باشن، حتی خودمونم درگیر نشدیم. گیگابایت و خیلی دیگه کار کنیم، ترابایت و پتابایت و بعدش حالا زتابایت که اصلا نرسیدیمش. ولی تا سال 2011 1.8 زتابایت تولید شده و در هر دو سال یه بار هم دو برابر میشه. این پیشبینی است که مؤسسه گارتنر ارائه داده. روزانه 750 میلیون عکس رو فیسبوک بارگذاری میشه. تو صنعت پزشکی 966 پتابایت اطلاعات سالانه تراکنش میشه. این حجم از اطلاع بخشی از اطلاعاتی است که تو دنیا در حال پخش و مدیریت است. پس این میخواییم بگیم چه نرخ رشدی داره اطلاعات، چقدر اهمیت داره. اگر بررسیشو نکنیم از دنیا عقبیم و از خیلی چیزهای دیگه عقبیم. همین صنعت باعث درآمدزایی عجیب غریبی هم شده. اگر در مؤسسات برتر دنیا از نظر ارزش نگاه کنید، 4 شرکت اول دنیا از نظر ارزش الان شرکت فناوری اطلاعات هست. گوگل و مایکروسافت و آمازون و اپل. نه ترتیب اولش اپله، بعد آمازونه، بعد گوگله، بعد مایکروسافته، بعد گوگله و بعدش تازه شرکت های نفت و شرکت های سرمایه گذاری میان. پس کاملا مشخصه که اطلاعات برای ما خیلی مهم، پول آور، ارزش آفرین و بسیار مهم. خب این اطلاعات هست، دیتا هست، چه کار کنیم ازش استفاده کنیم و بتونیم بهترین بهره وری و کاربردها رو ازشون داشته باشیم؟ باید مدیریت کنیم. اسم مدیریت که میاد کنار اطلاعات، اون مباحث مدیریت هم میاره کنارش. خب افراد مختلفی برای مدیریت تعریف‌های مختلفی دادن. آقای ویلسون میگه اصلا مدیریت اطلاعات منشأش اطلاع رسانی و کتابداری نیست. اصلا منشأش چیه؟ در آمریکا میخواستن کاغذبازی و اینا رو بذارن کنار. سال 1987 گفتن خب چیکار کنیم؟ حکمرانی کاغذ رو بذاریم کنار، بیایم مدیریت اطلاعات رو را بندازیم. از اونجا مدیریت اطلاعات شکل گرفت. مدیریت اطلاعات هی داره پیشرفت میکنه. اول رو کاغذ بوده، بعد اومده رو سیستم‌های کامپیوتری، کم کم پیشرفت پیدا کرده، حتی روی دیوایس‌های مختلف اومده مثل موبایل و تبلت و فناوری‌های جدیدتری روش اومدن و باعث شده این مدیریت اطلاعات پیشرفته و پیشرفته‌تر بشه. به اضافه این که همون رشدی که خدمتتون گفتم هم باید مدیریت کنه. آقای ویلسون میگه مدیریت اطلاعات مدیریت کارآمد منابع اطلاعاتی داخل و خارج سازمانه. با استفاده از چی؟ با استفاده از فناوری اطلاعات. آقای کریمی در مورد فناوری خوب توضیح دادم، من دوباره اطاله کلام و اطاله وقت نمی کنم. آقای باربارا لافان هم گفتن که مدیریت اطلاعات ابزارهایی است که به کارگیری ابزارهایی است که ما بریم با استفاده از اونا سازمانمون رو به صورت کارآمد برنامه ریزی کنیم، براش گردآوری اطلاعات کنیم، درش اطلاعاتمون رو سازماندهی کنیم، کنترل کنیم و در نهایت اشاعه بدیم. و با استفاده از این مکانیزم و این سازوکار سازمانمون رو به حد اکثر بهره‌وری و کارآمدی برسونیم. تعریف دیگه که دایره المعارف کتابداری، من میخوام همه اینها رو، این تعریفی که ارائه میدم خدمتتون، آخرش ازشون استفاده کنم و یک تعریف جامعی که همه اینها رو در بر بگیره خدمتتون ارائه بدم. آیه دایره المعارف کتابداری اومده مباحث مدیریتی رو هم گذاشته کنار اطلاعات، گفته به کارگیری اصول مدیریت برای فراهم آوری، سازماندهی، کنترل، اشاعه و کاربرد اطلاعاته که بتونیم تو سازمانمون بهترین بهره‌وری و کارآمدی رو داشته باشیم. اگر با تعریف بالا ببینید، بازم سازماندهی توش هست، اشاعه توش هست، با مدیریت توش هست، فراهم‌آوری یا جمع‌آوری توش هست. این تو دو سه تا تعریف اول. در افراد ایرانی آقای دکتر فتایی رو که خب همه دوستان پژوهشکده میشناسن و احتمالاً با ایشون هم ارتباطاتی دارن، ایشون میگن که مدیریت اطلاعات دانش و توانایی برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل فرایند بازم تولید، فراهم آوری، سازماندهی، دسترسی و اشاعه اطلاعات. داره یه سری کلید واژه ها تکرار میشه توی تعاریف. آقای حسنزاده هم، نه حسنزاده خودمون، نه دو حسنزاده خودمون، حسنزاده دانشگاه تهرانن، به کارگیری مراحل و مهارت‌های مدیریتی مناسب و استفاده از ابزارهای فناوری مناسب برای بازم فراهم‌آوری، سازماندهی، پردازش، اشاعه و استفاده از اطلاعات که بتونیم به عنوان یک عنصر اصلی تو سازمانمون به اهداف و مقاصدمون دست پیدا کنیم. پس 4 کلید واژه تو همه این تعاریف وجود داره، همونجور که پژوهشکده مدیریت اطلاعات هم رو همین 4 تعریف شکل گرفته است: تولید اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، اشاعه اطلاعات، کاربرد اطلاعات. اگر تمام تعاریفی که ارائه شد رو بررسی کنید، رو همین 4 محور میگردن و هی بست و تعمیمش دادن. من اگر بخوام یه تعریفی از تمام این تعاریفی که ارائه شده بگم و خودم هم یه 2-3 مورد بهش اضافه کنم در که دیگران هم بهشون اشاره کردن، اولش این که ما یه اصول مدیریتی مناسب با استفاده از ابزار مناسب به کار بگیریم. مدیریت اطلاعات لازمش استفاده از یه اصول درست، قاعده‌مند و اساسی است که هر سازمانی، حالا توی مثلا یک سازمانی در سطح پژوهشگاه، یک سازمانی در سطح شرکت ارتباطات زیرساخت و یک سازمانی در سطح وزارت فناوری اطلاعات رو در نظر بگیرید. این سازمان به ما و سازمان مد نظره و نه مصداقش، که ممکنه هی بزرگ و بزرگتر هم بشه در لایه‌های مختلف. از این اصول مدیریتی و ابزاراش تو فرایندهای مربوط به اطلاعات استفاده کنیم. خب میخواییم مدیریت اطلاعات کنیم دیگه، که چه بشود؟ اطلاعاتمون رو، اطلاعات ارزشمندمون رو در دسترس بذاریم، دسترس پذیر کنیم. باز که چه بشود؟ در زمان مناسب، مکان مناسب، به فرد مناسب اطلاعات مناسبش رو بهش بدهیم. اصلا تعریف مدیریت دانش همین است. یکی از عربات تعریف اصلی مدیریت دانش، به آدم مناسب در زمان مناسب و در قالب مناسب اطلاعاتی که میخواد رو بهش بدیم، نه انقدر اطلاعات بهش بدیم که ندونه چیکار کنه، انقدر کم اطلاعات بدیم که بازم ندونه چیکار کنه، یه وقتی بدیم بهش که اصلا به دردش نمیخوره، یه جوری بهش بدیم توی قالبی که اصلا نفهمه چطوریه. پس باید ما اطلاعات رو به نحوی بدیم که بتونه تو زمان مناسب، مکان مناسب و در قالب مناسب در اختیارش بذاریم. خب اصول مدیریتی هم حکم میکنه که ما با کمترین هزینه و در کمترین زمان این اطلاعات رو در دسترس اون شخص در زمانش و مکانش بهش بدیم. و هدف نهایی چیه؟ ما بتونیم تصمیم گیریامون رو بهبود و ارتقا بدیم. همش برای این است که بالاخره یه اپسیلون، یه قدم تصمیم گیریامون، کارامون که از تصمیم گیری ها بازم نشأت میگیره، بهبود بدیم و جلو بریم. بازم همونجور که آقای کریمی اشاره کردن، نمیشه ما مدیریت اطلاعات رو بگیم، سیستم های مدیریت اطلاعات رو نگیم. اصلا گره خوردند این دو موضوع به هم. شما وقتی مدیریت اطلاعات میاری، بالاخره با سیستم هاشم بیاری که بتونی اون کارها رو انجام بدی. انواع اقسام سیستم های مدیریت اطلاعات تو دنیا وجود داره، همونطور که عرض کردن، ERP هست، CRM هست، DSS هست، KMS هست، ESS هست، BIS هست. این BIS ها تو دنیا الان خیلی روش کار میکنن و مانور میدن. اصلا یک سازمان تمام کسب و کارش رو میذاره روی سیستم های مدیریت اطلاعات و هوشی که از اون اطلاعات کسب و کارش به دست میاد و تمام تصمیم گیریش مبتنی بر داده هاش انجام میشه. خیلی از فروشگاه های دنیا، مثلا آمازون، یه سال بین سال 2000 تا 2002 یه افت شدید درآمدی داشت. آقای جف بزوس گفت چیکار کنم چیکار نکنم، اومد داده کاوی رو آورد تو دیتاش، آورد از اطلاعاتش استفاده کرد و به جای رسونده آمازون که الان دومین شرکت با ارزش دنیاست. شرکتی که یه زمانی رو با افول بود و دخل و خرج به قولی با هم نمیخوند و یک پارچه سازی جامع سیستم ها، اون سیستم زنجیره تأمین از انواع اقسام سیستم های مدیریت اطلاعات هست که تو دنیا داره ازشون استفاده میشه. در پژوهشکده مدیریت اطلاعات هم سیستم پایگاه مدیریت اطلاعات و سیستم اصلا مدیریت دانشش، پایگاه مدیریت دانش نوعی از KMS هست دیگه که استفاده میکنیم. خب اون رشته اطلاعات به اضافه اون مدیریته باعث شده یه مباحث جدیدی تو دنیا شکل بگیره. هی داره داده بزرگتر و بزرگتر میشه، انواع داده بیشتر و بیشتر میشه، منابع داده بیشتر و بیشتر میشه، تلفن دیتا تولید میکنه، یخچالتون دیتا تولید میکنه، ماشین لباسشوییتون دیتا تولید میکنه. هنوز شاید البته اینا رو ندیده باشین ولی تو دنیا هست و دارن روش کار میکنه. الان بیشترین دیتاهایی که تولید میشود از موبایل و کامپیوتراتون احتمالاً شما باهاش درگیرین، با ما که هممون، ولی خب دارن روش کار میکنن که در IoT یا اینترنت آف تینگز، اینترنت اشیا، همه اشیای موجود در روی کره زمین به اینترنت و به شبکه متصل باشن و دیتا تولید کنن و بعد با استفاده از پردازش اون اطلاعات کارهای جدید و خوبی شکل بگیره. خب لازمه این حجم از اطلاعات با این انواع مختلفش یه انبار داده ایه که بتونه یک پارچه باشه، ساختار داشته باشه و جامع باشه و بتونه همه رو پشتیبانی کنه. مبحثی است که البته خیلی هم جدید نیست ولی خب جز مباحث جدیده تو دنیا تو از اطلاعات، انبار داده یا اون دیتا ویرهاوس که سازمان‌ها به کار میگیرن تا دیتاشون رو اونجا به صورت یک پارچه و کامل ذخیره کنن و ازش استفاده کنم و توی کارهای دیگه هم این وقتی یک جا جمع باشد دیتاها، استفاده های مختلفی ازش میشه کرد. مبحث جدید دیگه ای که خیلی الان تو بورس هست و استفاده میشه داده کاویه. به گوش همه عزیزان هم خورده دیتا ماینینگ. خب یه کوهی از اطلاعات هست، از این بخواید یه چیزی بردارید که به دردتون بخوره باید کاوش بشه. تکنیک های جدیدی در تجزیه و تحلیل اطلاعات تو دنیا مطرح میشه هر روز و هر روز برای کسب ارزش از اطلاعات، ذیل مجموعه داده کاوی که از حجم زیاد اطلاعات و کندی که ما در کسب ارزش، ارزش منظور این که از اون اطلاعات بتونیم اون چیزی که میخواییم رو استخراج کنیم، باعث شد که مباحث مربوط به داده کاوی پیش بیاد. در داده کاوی سه مسئله مهم است که عمومه، یعنی کلیه خیلی در مورد داده کاوی. ما تو داده کاوی میخواییم کشف دانش و کشف اطلاعات کنیم از یک تاریخچه‌ای از اطلاعات و از یک بانکی عظیم از اطلاعات که الگوها و پترن‌های مختلف رو بتونیم ازش کشف کنیم و ازشون استفاده کنیم. مثال‌های مختلف خیلی زیادی توی حوزه داده کاوی وجود داره که از کوچکتریناش مثل اینکه شما میرید توی فروشگاهی به شما میگه که اگه اینو خریدی میاره بر اساس خرید شما پیشنهادهای دیگه متناسب باهاش بر اساس تاریخچه‌ای که از خریدها وجود داره بهتون میده. مثلا میرید برای بچه‌تون پوشک بخرید، میگه اونایی که پوشک خریدن بهتون پیشنهاد کرم پا هم میده، میگه اینم بخر. چرا؟ چون قبلی ها که میخواستن بخرن دنبال اینم میگشتن. از کجا فهمیده؟ تاریخچه داده ها و پردازش و کشف این الگوها از داده ها. تا تو پژوهش و تحقیق شما در مورد یک موضوعی تحقیق میکنید، به شما موضوعات مرتبط با اون موضوع هم پیشنهاد میده، کلیدواژه های مرتبط پیشنهاد میده. اصلا جستجوتون رو بر اساس معنا و مفهوم متن به شما برمیگردونه، که در پژوهشکده مدیریت اطلاعات هم این مباحث مطرح است و داره روش کار میشود. یه سری الگوریتمایی که تو این حوزه مطرح هستن مثل طبقه بندی، رگرسیون، دسته بندی و خلاصه سازی و آنالیز اشتراکات و آنالیز ترتیب از جمله مواردی است که تو این حوزه وجود داره و استفاده میشه، که انشالله بیشتر و بیشتر هم استفاده بشه. یک بحث جدیدی که تو دنیا از سال 2011 خیلی داغ شده و هوش مصنوعی رفته بود روی افولی، از اوجی که رسیده بود در سال 2006 بهش تو 2011 اینا افول کرد و خیلی دیگه استقبال بهش نشد، داشت میرفت که توی این هایپ سایکلش بره به سمت پایین نمودار استفاده ازش. وقتی بیگ دیتا و کلان داده اومد بحثاش داغ شد، شیب استفاده از هوش مصنوعی هم یه اوج عجیب غریبی گرفته. الان حجم داده، سرعت تولیدش و تنوع داده هایی که تولید میشه باعث به وجود آمدن موضوع جدید دنیا به اسم بیگ دیتا یا کلان داده شد. تو ایران اسمشو گذاشتن کلان داده. داده های خیلی بزرگ، چی بگیم اسمشو، همون کلان داده. خوبه اول با سوی یا تریوی معروف شد، چون ولیو، ببخشید، ولوم، ورایتی و وراسیتی بود، حجم، تنوع و سرعت. بعدها که دیدن خب اصل کار همه بیگ دیتا برای اینه که ما از داده ارزش بیاریم، پس یه وی دیگه به اون ستا وی اضافه کردن به اسم ولیو و شد 4 وی و الان تو دنیا با 4 وی شناخته می شود. و یعنی بخوایم بیگ دیتا رو تعریف کنیم، ما این 4 تا وی، حجم، تنوع دیتا، سرعت تولیدش و ارزش. این بحث جدیدی است که تو دنیا به وجود اومده تو مدیریت اطلاعات و خیلی هم داغه. پیشبینی می شود تا سال 2022 فقط تو امریکا 180,000 فرصت شغلی در زمینه تجزیه و تحلیل دیتا کم داره، یعنی متخصص داده کم داره. حالا بماند تو تمام کشورهای دیگه که چقدر میشه. پس خیلی مبحث روز و داغیه که به دنبالش مباحث، اگر میبینی اگر در ادامه و قبلش دیدیم من حرفی از هوش مصنوعی رو نزدم، چون توی مسائل دیگه مدیریت اطلاعات مستطره و اونجاها ازش استفاده میشود. یه مبحث دیگه ای هم که با وجود اطلاعات زیاد و گسترده به خصوص توی یک حکومت و دولت به وجود اومده، مبحث دولت الکترونیکه که سالیان سال ما هی میخواییم تو ایران را بندازیم، دیگران ازش عبور کردن و گذشتن، ما همچنان در اول راهیم، میخواییم دولت الکترونیک را بندازیم. مبحثی است که توی جز مباحث نوینه با وجود اومدن دیتاهای مختلف از منابع مختلف به وجود اومده. یعنی چی؟ ما میخواییم خدمت به همه مردم بدیم با استفاده از شبکه‌های ارتباطی. یعنی اگر رفتیم یه وامی بگیریم 8 بار ازمون کپی مدارک نگیرن. سازمان ثبت اسناد هست، سازمان ثبت احوال هست، همه چیمونو دارن. اگر شبکه یک پارچه و انبار داده یک پارچه باشد و حتی اگر انبار داده یک پارچه همه چون سرویس به هم بدن، خیلی راحت میتونن خدمات عمومی خوب و عالی ارائه بدن. که 4 مرحله داره ما توی دولت الکترونیک: ارائه اطلاعات، تعامل، یک پارچگی عمودی و یک پارچگی افقی. احتمالا سوال پیش بیاد یک پارچگی عمودی یک پارچگی افقی چیه؟ یعنی تو یک پارچگی عمودی سازمان ها تو خودشون یک پارچه باشه، تو یک پارچگی افقی بین سازمانی هم یک پارچگی وجود داشته باشه و اطلاعات رد و بدل بشه. احتمالاً مباحث دیگه باشه در زمینه مباحث نوین مدیریت اطلاعات شاید، ولی من این 4 مبحث رو مهمتریناش دونستم. آقای دکتر نیکنام شد مباحث دیگه ای رو مطرح کنن و نقدی حتی به همینا بیارن که خب به جاش صحبت میکنیم، ولی این 4 مباحث که از نظر بنده مهمترین مباحث نوین مدیریت اطلاعات هم. حالا همه این اهمیت، این مباحث نوین و این روش های جدیدی که تو مدیریت اطلاعاته، میخواییم با بیانیه گام دوم که آقا فرمودند و به نظر بنده اگر مدیریت اطلاعات نداشته باشیم، باید بیانیه گام دوم رو خیلی سخت پیش ببریم. دیگه عصر دیتاست خدمت، رشد دیتا داره عجیب غریب میره بالا. ما نخواهیم مدیریت اطلاعات داشته باشیم، عقبیم، از رشد علمی عقب میمونیم. اون چیزی که بخوایم بهش برسیم نمیرسیم بهش، هی داریم کار تکراری میکنیم. چرا؟ چون مدیریت اطلاعات درست نداریم. هی داریم کاغذبازی میکنیم چون مدیریت اطلاعات درست نداریم. هی اختلاس میشه چون مدیریت اطلاعات درست نداریم. خیلی سیاسیش نکنیم. میتونیم مدیریت اطلاعات رو تو بیانیه گام دوم به 2 شکل ما ازش استفاده کنیم. خود مدیریت اطلاعات رو به عنوان در شاخه علم و دانشی که حضرت آقا تو 7 بخشی که معرفی کردن، یکی از شاخه‌هاش علم و دانش، خود مدیریت اطلاعات و پیشرفت تو مدیریت اطلاعات رو در نظر بگیریم و تو این حوزه خودمون رو قدرتمند کنیم، مثل مباحث مربوط به داده کاوی، هوش مصنوعی، بیگ دیتا، که تو ایران خیلی تو زمینه بیگ دیتا ضعیفیم. اون بخش مربوط به علم و فناوریش که تو بیانیه گام دوم هم هست، تو اون خودمونه ببریم بالا. یک منظر دیگه‌ای که میتونیم از مدیریت اطلاعات استفاده کنیم، اصلا به کارگیری مدیریت اطلاعات تو بخش‌های دیگه است. یعنی ما مدیریت اطلاعات کنیم تو پژوهش، یعنی استفاده کنیم از مدیریت اطلاعات در هفت بخشی که حضرت آقا معرفی کردن. اگر مدت اطلاعات داشته باشیم اقتصادمون هم سرسامون میگیره، مدیریت اطلاعات داشته باشیم پژوهشمون هم سرسامون میگیره. ما الان یک کتابخونه یک پارچه حتی در حوزه علوم اسلامی نداریم که همه کتابخانه ها یا علوم اسلامی اونجا جمع باشه و یه پژوهشگر علوم اسلامی بتواند اونجا پژوهشش رو انجام بده. نور گرفته 20,000 تا کتاب گذاشته، ما گرفتیم 20,000 تا کتاب گذاشتیم، آسان قدس رضوی گرفته 40,000 تا کتاب. خب همه جزیره جزیره داریم کار میکنیم و به اون مدیریت اطلاعات جدید و به قول این ارائه نوین نرسیدیم که بتونیم یک پارچه باش برخورد کنیم. خب من دوباره میخوام میگم پس خود مدیریت اطلاعات به عنوان یه علم ما بهش نگاه کنیم و توش قدرتمند بشیم. و منظر دومی که میتونیم از مدیریت اطلاعات استفاده کنیم، از مدیریت اطلاعات در بخش‌های دیگه استفاده کنیم که بتونیم به اون اهداف و مقاصدی که حضرت آقا در بیانیه گام دوم تعریف کردن بهشون برسیم. خب وقتی اسم مدیریت اطلاعات اومد، گفتم خدمتون مباحث مربوط به مدیریت قوی میشه، اطلاعات قوی میشه. تا حالا اینجوری بوده دیگه، یعنی مدیریت قدیمی و من راحت بخوام میگم در و داغون که فرایندش تا حالا اینجوری بوده، میان یه مدیری رو انتخاب یا تعویض میکنن بدون صلاحیت، بدون شایستگی، انتخاب یا تعویض نادرست مدیر که انتخاب افراد بدون شایستگی سبب بشه، ولی میخوان یه مدیری باشن که بله قربانگو باشه، مخفی میکنن اطلاعات رو، باعث میشه که نارضایتی پیش میاد، سرمایه اجتماعی که همون مردمن و اطلاعات هست رو نادیده میگیرن، اطلاعات صحیح ارائه نمیدن. هر روز ما یه آماری میبینیم تو بازار، میریم 50-60% جنس گرون شده، مرکز آمارمون میگه تورم 12%. اون چیه؟ این چیه؟ این اطلاعات باعث میشه ما از مسیر درست منحرف میشیم. منم سلام گرفت و باعث میشه آمارهای ساختگی تولید میشه. یه صلوات بفرستیم ببخشید. خب باید چی کار کنیم؟ روندش رو درست کنیم. چجوری درست کنیم؟ اسناد بالادستی رو بذاریم جلومون، مثل بیانیه گام دوم، عزم ملی بذاریم پشتش، مدیر درست انتخاب کنیم، رو برنامه ریزی بریم جلو، به اطلاعات توجه کنیم، مخفیشون نکنیم، استفاده کنیم ازشون، ثبتشون کنیم، حفظشون کنیم، تحلیلشون کنیم، ازشون استفاده کنیم. در جلسه قبلی بنده یه موضوع مطرح کردم، علم سنجی. ما بیاییم با استفاده از علم سنجی نقشه علمی تولید کنیم، بعد سیاست هامون رو تدوین کنیم، بعد اجرا کنیم، دوباره فیدبک بگیریم و بازخورد بگیریم. ببخشید. فرایند مدیریتمون رو درست کنیم و مبتنی بر مدیریت اطلاعات مدیریت کنیم، نه مبتنی بر آدم مدیریت کنیم. یک سری نمونه هایی که از بکارگیری فناوری های نوین مدیریت اطلاعات میتونیم تو تحقق بیانیه گام دوم ببینیم و ازش استفاده کنیم اینجا خدمتون ارائه شده. همونجور که گفتم، یه محقق میخواد پژوهش کنه، یه جا براش یه سیستم یک پارچه درست کنیم تو همه منابع بتونه سرچ کنه استفاده کنه. هستی شناسی ها رو تولید کنیم با استفاده از داده کاوی، پیشنهادهایی در زمینه تحقیقش بهش ارائه بدیم، پروفایل های پژوهشی براش ایجاد کنیم، روند پژوهش رو تو کشورمون و تو دولتمون و سیاستمدارامون به نشون بدیم، نقشه علمی تولید کنیم بتونن بر اساس اون برنامه ریزی کنن، مدیریت کنن. همه اینها بدون مدیریت اطلاعات محقق نمی شود و باید اطلاعاتمون رو ذخیره سازی، سازماندهی، اشاعه و به کار بگیریم. انشاءالله که بشود و ما به آرزومون برسیم. خیلی ممنونم، ببخشید سرتون رو در آوردم، ببخشید از صدای بد، خیلی تشکر میکنم. صلوات
دوتا اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر میکنم از صحبت‌های جامع و سازماندهی شده جناب دکتر میر عرب در تشریح مطالب. در حوزه داده و مدیریتش صحبت خیلی زیاده، با دکتر میشه گفت تقریبا سعی کرد همه صحبت‌هاش در این چند تا اسلاید، همین نکاتی که میشه مطرح کرد در این حوزه رو بیان میکنه. اما در اختیار گذاشتن یا در اختیار دادن داده یه مبحثیه که باید در نظر داشته باشید. اگر آقای دکتر میگه ما بتونیم مطالب اون رو انتشار بدیم، به معنای این نیستش که همه آنچه که داریم در حوزه اطلاعاتی رو در معرض عموم قرار بدیم. اطلاعات دارای سلسله مراتبی هستند که بسته به زمان و مکان و شرایط و میزان استفاده‌ای که از اون میشه یا میشود معمولا در اختیار عموم قرار میگیره. اینجور نیستش که همه اطلاعات فرض کنید جدید تماما در اختیار بشریت قرار بگیره، اینجور نیست. حتی تکنولوژی ها هم اینجور نیست. اگر شما دقت کنید اسناد محرمانه بعد از یه مدتی انتشار داده میشه، در صورتی که اگر در زمانش اگر انتشار داده بشه شاید منجر به یک سری تحولات خیلی عظیمی بشه. در حوزه این که از داده ها چقدر میتونیم استفاده کنیم، ابزارهای مدیریت اطلاعات چقدر میتونن استفاده کنن، صحبت زیاده و اکثرا هم اینو دارید میبینید. مثلا در حوزه پزشکی سیستم های خبره میان به پزشکان کمک میکنن، یعنی میان شما دیگه دارن روش کار میکنن که بر اثر بالین یک فرد بیمار پزشک معمولا در مرحله اول حضور پیدا نمی‌کنه. یک سیستم خبره است که میشه گفت اطلاعات بیمار رو میگیره و اون اطلاعات بیمار رو برای پزشک مربوطه ارسال میکنه و حتی اقدام به تولید یا ارائه نسخه به در حالت‌های مختلف به اون پرستار یا اون بخش میکنه. یا در حوزه نظامی اطلاعات مختلفی که از جاهای مختلف تجمیع میشه خودش انقدر حائز اهمیت نیست که ادغام اطلاعات اینجا حائز اهمیت میشه که با سیستم‌های مدیریت اطلاعات یا حالا سیستم‌های مختلف اینها رو انجام میدن و تصمیم میگیرن که حالا چه برخوردی با اون در زمینه انجام بدن. یا در حوزه بحث داده توی شبکه‌های اجتماعی که ما حجم عظیمی از اطلاعات رو داریم، باز خود حجم دارا بودن حجم عظیمی از اطلاعات انقدر حائز اهمیت نیست، بلکه نحوه استفاده از اون حجم عظیمی از اطلاعات و نحوه ارتباطاتش بسیار حائز اهمیته. ما بحث تحلیل شبکه‌های اجتماعی رو داریم که الان یکی از مباحث بسیار داغ هستش که معمولا الان داره روش کار میشه، داخل ایران هم داریم که دارن کار میکنن. اینها مباحثی که میگم خیلی موضوعات من دارم بعضیش تیتوار میگم، یعنی میشه در حوزه اطلاعاتی روش استفاده کرد. بحث همین داده هایی که در تلگرام هست و شبکه های مختلف که میشه از دل این داده ها، من یه جایی زمانی میخوندم که با یکی از هکرهای معروف صحبت میکردم، میگفت کافیه یک فردی در داخل اینترنت یک بار به شکلی اطلاعاتش خودش وارد بکنه، من دقیقا در میارم که این فرد فعالیتش در حوزه فرض کن اجتماعی، سیاسی، فناوری و اینا به چه شکلیه. یعنی که شما کافیه در حوزه اطلاعاتی قدری از خودتون باقی بذارید. الان ابزارهای مختلفی وجود دارن که حالا شاید من اینو میگم در دسترس ما نیستن و ما ندیدیم، ولی چیز نشدنی نیست و اینها داره انجام میشه. من باز تشکر میکنم از آقای دکتر، صحبتامو کوتاه میکنم و در اختیار جناب دکتر نیکنام هستیم، ناقد محترم این کرسی ترویجی، و واضح که صلوات بر محمد آل محمد، صحبت ها در اختیار دکتر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و بزرگواران، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. حالا با توجه به نکاتی که آقای دکتر فرمودن، مثل این نکات یادداشت کردم، حالا جمع بندی کردنش و خلاصه کردنش، چون حرف زیاده برای گفتن تو این زمینه در عمل، حالا تو بحث تئوری موضوعی ولی تو بحث عمل حالا حرف برای گفتن زیاده. حالا سعی میکنم که دستبندی شده در حد امکان انشالله بتونم یه سری نکات رو عرض بکنم خدمت. خب یه نکته ای که وجود داره، آقای دکتر خیلی خوب تبیین کردن وضعیتی که نقش فناوری و اهمیتش و اینکه باید بهش پرداخته بشه و میتونه برای ما چه مزایایی ایجاد بکنه. یه نکته ای که وجود داره اینه که ما حالا خود فناوری رو، من پیچیدگی هاش رو بگم، اینکه چرا مهمه ما باید بریم سمتش و اینکه چه چالشایی برای ما داره. این مباحثی که حالا کلید واژه‌اش رو همین الان یه سری مطرح شد، مثل بیگ دیتا، مثل حالا سوشال نتورک آنالیزیس، اینترنت اشیا، همه این موارد، حالا میشه دیتا ویر هاوس، این مواردی که الان مطرح شد و حالا به عنوان فناوری بهشون بگیم که باید مدام حالا دنبال بکنیم این فناوری ها رو، یه سری پیچیدگی ها دارن که میشه تو سه دسته اینا رو تقسیم کرد. پیچیدگی اولی که این فناوری ها دارن اینه که ما چطور این فناوری ها رو درک بکنیم و اصلا لبه های علم مربوط به این علوم رو ارتقا بدیم، که میشه کلا کار آکادمیک. اینکه مثلا موضوع دیپ لرنینگ یا کلان دادا اگر مطرح هست، ما میخوایم تو این حوزه علمی وارد بشیم و لبه های علمش رو توسعه بدیم، که خب ملاحظات خودشو داره. سطح بعد که شاید قدر چالشاش کمتر باشه، استفاده از این فناوریه. حالا ما نمیخوایم بریم بحث دیتا ویرهاوس رو، لوای علمش رو توسعه بدیم، اما میخوایم اینو استفاده بکنیم. همین که میخوایم استفاده بکنیم، خود چالشایی داره. یه خورده چالشاش نسبت به توسعه لوای علم کمتره، ولی از یه زاویه دیگه همین به کار بردنش کماکان چالشهایی داره. و قسمت سوم و پیچیدگی سوم، درک این فناوری، این که اصلا این کجا استفاده میشه، که اینجا ما متاسفانه قدری مشکل داریم. یه اصطلاحی به گوش اون میخوره، حالا مثالش رو، اسم سازمانش رو نیارم، یه سازمانی که در زمینه بحث ناباروری کار میکرد، یه سری یکی از این دانشجوهای ما حالا اونجا کار میکرد، مثلا یه موضوعی مطرح کرد به اسم بیگ دیتا، که اونجا یه بیگ دیتایی وجود داره و میخوان اینا کار بکنن. حالا بیگ دیتای با این تعریفی که فرمودن، با 4 وی که داره و خیلی موضوع سنگینی هست، وقتی مراجعه کردیم که یه تیبل دارن با 2000 تا رکورد، حالا چه اتفاقی افتاده که اینو فکر کردن که این الان بیگ دیتا به حساب میاد، خودش یه موضوعی بود. یعنی اینکه ما وقتی درک نکنیم که این فناوری، حالا این فناوری درک کردیم و میتونیم هم استفاده کنیم، کجاها باید استفاده کنیم، کجاها باید نوش اطلاق بکنیم، اینم یکی از چالشایی که در حال حاضر ما داریم. من یه نمونه دیگه‌اش رو هم بخوام حالا به نوعی، به تعبیری بگم، فرض بکنید حالا میشه بحث ویکی رو مثال زد. خب ویکی نه به عنوان یه فناوری سطح بالا، نه به عنوان یه فناوری که اون اصطلاحات که اینجا گفتیم، ولی به عنوان ابزار فناوری قابل استفاده، که نمونه بارزش بحث ویکی‌پدیا هست، درست شد، که یک مخزن بسیار بسیار ارزشمند از اطلاعات رو داریم. الان بیایید شما نگاه بکنید، ما داخل کشور تو همین مسائل حوزوی چند تا ویکی داریم، چند تا خارج از کشور ویکی داریم، چند تا داخل کشور ویکی داریم، درست شد. این یه قسمتش برمیگرده به این که این ابزار، یکی از چالش‌ها اینه که این ابزار استفادهش راحته، یعنی توی یه ساعت میشه نصبش کرد یه ویکی ورد بالا. خب ولی درک این که الان دقیقاً این ویکی رو ما باید کجا استفاده بکنیم، این اتفاق است که اینجا ما نتونستیم درک بکنیم کجا باید اینو استفاده کنیم. حالا هر مؤسسه‌ای به تناسب خودش با توجه به دیتای خودش ویکی راه اندازی میکنه، ولی عملاً تعریف اون ویکیمون، ارزش ویکی وقتی اتفاق میفته این دیتاها با هم دیگه لینک باشن، با هم دیگه تجمیع باشن، همون که گفتی، یعنی دیتا وقتی تجمیع میشه تازه سر اتفاقات مثبتی توش میفته و ارزش رو دوچندان میکنه. اینا باز به عنوان یکی از پیچیدگی های کاره که شاید برگرده به همون مثلا نگاه مدیریتی سنتی و فناوری جدید گاهن که نتونیم جایگاه استفاده رو تشخیص بدیم. این سه تا پیچیدگی که به نظرم تو هر حالا تو این فناوری ها امکان داره ما باش برخورد بکنیم. برم سراغ موضوع بعد. یه موضوع دیگه که هست اینه که ما باید وضعیت خودمون رو مشخص بکنیم. این که ما میخوایم یه موضوع رو تازه شروع بکنیم، مثلا این موضوعی که وزیر ارتباطات فرمودن که مرکز تحقیقات مخابرات گفتن که تو بحث اتومبیل‌های خودران شما برید مشغول فعالیت بشید، خب یه موضوع جدید تحقیقاتی، خب بسم الله شروع کنید کار کردن. آیا ما تو همه حوزات الان تو گام بیانیه گام دوم تو این وضعیتیم که میخوام یه چیزی از نو شروع بکنیم، تازه شروع بکنیم؟ دیگه این اتفاق نیفتاده. الان ما تو حوزه همین مثال خودمون تو هم حوزه علوم اسلام درست متون حوزوی ما الان 30 سال 40 سال داریم کار میکنیم. مرکز تحقیقات کامپیوتر نور رو اندازی شده، دارالحدیث رو افتاده که باز یه قدری محتوا رو دیجیتال کرده، ما اینجا دفتر تبلیغات داریم و جاهای دیگر. خب پس ما اینو تفکیک قائل بشیم که الان ما کجا هستیم. الان ما می‌خوایم یه کار جدید شروع بکنیم یا اینکه نه یه سری کارا رو انجام دادیم، چون خیلی شرایط رو فرق خیلی تفاوت ایجاد می‌کنه برای ادامه کارم. وقتی ما 20 سال 30 سال کار کردیم اول باید بیایم یه آرزویابی بکنیم خودمون وضعیتمون به چه صورته. خب اگر اون فرمایش شما که مثلا ما باید یه سامانه جامعی داشته باشیم که کارش این همه متون رو علمی رو یه جا تجمیع کنه و در اختیار پژوهشگر بذاره، خب خیلی حرف قشنگی بود و میشد اصلا یه سازمان براش اندازه کرد. ولی وقتی که الان میبینیم که چند تا سازمان داریم، هر کدومشون حالا بخوایم خواستم عنوان کنیم، مثلا ما SID.ir رو داریم، انسانی.ir رو داریم، نورمگز رو داریم، مگیران رو داریم، یعنی توی یه وضعیتی الان هستیم، وضعیت ما صفر نیست و الان توی یه استپی هستیم که اول باید وضعیت فعلی رو بررسی بکنیم، چالش‌ها رو شناسایی بکنیم و بعد یه مقصدی مشخص کنیم بخوایم به سمت شرکت کنیم. چون اگر اینو نگاه نکنیم و بگیم خب مثلا یک هدف گذاری بکنیم، مثلا طبق بیانیه گام دوم ما باید از نظر علمی فلان اتفاق بیفته و فلان اتفاق نیاز داره به یک سامانه جامع علمی، پس ما هم دوباره شروع کنیم یه اداره بزنیم، وظیفه این اداره رو اندازی یک سایتی که متون مثلا متون علمی رو همه جا تجمیع کرده، خب دوباره میشه چیزی مثل همون نورمگز و انسانی و اسایدی دیگه که واسه هیچ کدومشون هم جامع نیستن. پس باید این مهمه که وضعیت خودمون، وضعیت فعلیمون رو درست شناسایی بکنیم و حالا از این شناسایی وضعیت فعلیمونه که یه سری موارد در میاد که شاید دیگه تو تعاریف علمی به این معنا الان نیومده باشه. مثلا ما داشتیم، ما هم تو تعریف آقای فتایی که شما میفرمایید می 4 تا کلید واژه ما داریم: تولید، سازماندهی، اشاعه و کاربرد. حالا سوال اینه که آیا این 4 تا کار، این 4 تا زیر وظیفه باید به عهده یک سازمان گذاشته بشه یا تقسیم بشه بین سازمان ها؟ درست شد؟ اینا الان چون ما الان 20 سال داریم کار میکنیم توی سری حوزه ها، حالا حوزه خاص خودمون هم بگیم، چون داریم کار میکنیم الان باید وضعیت خودمون رو با این مشخص بکنیم. یعنی الان اگر بخوایم توی حوزه ای مثلا سمانتیک وب وارد بشیم، وب معنایی با اون کارکردهای خاص خودش داره که واقعا میتونه به نظر من و هنوز اعتقاد دارم که میتونه حوزه علوم اسلامی رو کلی جابجا بکنه، کلی ارتقا بده. ما کل فرآیند تولید و سازماندهی و اشاعه و کاربرد رو باید بزنیم توی حوزه وظیفه یه سازمان یا نه، باید تقسیمش بکنیم. این سوال کلیدیه با توجه به کارهایی که ما انجام دادیم. وقتی که اگر شما بگید خب بسپاریم به عهده یه سازمان، می‌بینید که خب مرکز تحقیقات نور 20 ساله داره دیتا حالا دیجیتال میکنه، خب اون دیتا دیجیتال شده چی میشه تکلیفش؟ ما دوباره از اول دیتا دیجیتال بکنیم؟ ایناست. این سوال هایی هست که باید برای اینکه مسیر مشخصی تدوین بشه و تبیین بشه باید اینا رو جواب بدیم و بعد آرمون تعاریف رو بیاریم، تکنولوژی جدید رو بیاریم. حالا من به عنوان مثال میزنم، همین تو بحث علمی ما یک کلید واژه مثلا اقتصاد مقاومتی دیگه فکر می‌کنم یه دغدغه اصلی رهبری هم هست. الان ما میتونیم به این سوال جواب بدیم در سطح فرض کنید که کلان سیاست گذاری که کلا چند تا سند علمی با این کلید واژه تولید شده، چه واسه پایان‌نامه باشه، چه کتاب باشه، چه مقاله باشه. حالا آماری داریم کجا کی میتونه همچین آماری رو بده؟ در صورتی که صفر هم نیست ما، یعنی یه سری سازمان داریم کار کردن، ایرانداک پایان‌نامه‌ها رو جمع کرده، مقالات یه جای جمع کردن، ولی این دیتاشون تجمیع نشده، ما هیچ کجا این اطلاعات رو نداریم. و این از یه زاویه دیگه اصلا چقدر نقدای پژوهشگرا است، یعنی استفاده اون تولید علمی موضوع، استفاده علمی موضوع دیگه است. اصلا چند نفر دارن سرچ میکنن این کلید واژه رو؟ که این اطلاعات هم مطمئنم گوگل خیلی بهتر از ما الان داره، گوگل اسکالر خیلی بهتر از ما الان این اطلاعات رو داره و میتونه خیلی قشنگتر تحلیل بکنه که چقدر دغدغه جامعه علمی همچین موضوعی هست. اما چون این دیتا رو ما حالا تو این سالها اومدیم کار کردیم ولی تجمیعش نکردیم، این اتفاق نیفتاده و نمیتونه هم بیفته تا وقتی که راه اندازی سازمان جدیدی که بخواد وظیفش رو این بذاریم واقعا محقق نمیشه. روی ساز که این سوالات یه خورده حالا بگیم عملیاتی تره با توجه به وضعیتی که هستیم الان داخلش، باید بهش پاسخ بدیم که بتونیم یه برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشته باشیم. یه همون تعریفی هم که شما داشتید، زمان مناسب، فرد مناسب، دقیقاً الان مثال‌های خیلی خیلی زیاد میشه زد که ما تو زمان مناسب دیتای مناسب رو در حال مناسب نمیتونیم تولید کنیم، در حالی که دیتاش موجوده، در حالی که دیتاش واقعا موجوده و هم زحمت کشیدن بابتش. من فکر میکنم که حالا از یه زاویه‌ای باید روی این موضوع دقت بکنیم، چون شما موضوع سازمان رو فرمودید. اگر ما نگاهمون در سطح فقط سازمان باشه و این فناوری‌ها رو سعی بکنیم در سازمان پی پیاده بکنیم، هم باعث این دوباره کاری ها میشه. یعنی یه نیازی ما الان شناسایی کردیم، شاید این نیاز 30% روی سازمان دیگه برآورده کرده باشه، 10% روی شرکت دیگه، 40% روی دیگه، اما این نیاز رو برآورده کردیم و نگاهمون چون در اون سازمانیه، دوباره دیگه ساختار داخل خود سازمانمون رو اندازی میکنیم و شروع میکنیم دنبال کردن و باعث میشه که دوباره یه کار تکراری چرخ و دوباره از اول اختراع بکنیم و آخرش هم به اون کیفیت مد نظر اون نتیجه نمیرسه. ما باید یه خورده دیدمون رو حالا فهم کنم باید روی این قضیه زوم بشه، تمرکز بشه که اون تعریف این فناوری ها رو از قالب سازمان یه لایه بریم بالاتر، بکنش فراسازمانی. یعنی یه بار دیگه ما باید نقش خود سازمانمون رو و سازمان های کناریمون رو با هم دیگه بشینیم کنار هم قرار بدیم و ببینیم که هر کس وظیفش کیه. وقتی اونجوری نگاه بکنیم شاید وظیفه سازمان تولید باشه، وظیفه یکی دیگه اشاعه باشه و وظیفه یکی دیگه استفاده باشه. یعنی شاید واقعا نیاز نباشه که حالا اینجوری بگیم ساخت انیمیشن اسلامی فرض بکن، شاید دارالحدیث وظیفش این باشه که اون احادیث رو ساماندهی بکنه، مرتب بکنه، آماده بکنه خوراکی رو و این خوراک رو بذاره در اختیار مجموعه دیگه که کار اونا خاص اشاعه و کاربرد باشه. یعنی میشه شاید اینا رو باید دسته‌بندی بکنی و هر کس وظیفه خودش رو انجام بده. چون فهم می‌کنم تو این حوزه ما میام با این هم با تجربه‌ای که داشتیم و با حالا خودمون کاری که تو بازار کردیم و تو زمینه کسب و کار کردیم خارج از فضای مواسم مربوط به حوزه‌ای، چالش الان این تناسب است و که خیلی وقت دامن بخش خصوصی رو هم میگیره. یعنی وقتی که بخش دولتی، سازمان‌ها تکلیفشون با خودشون مشخص نیست، میاد بخش خصوصی هم عملاً درگیر می‌کنه. بخش خصوصی نمیتونه، و مثال بخوام بزنم مثلا خارج از این حوزه، مثلا من الان برم توی مباحث مربوط به نانو سرمایه گذاری میکنم یا نه به عنوان یه شرکت خصوصی، در صورتی که هر لحظه امکان داره یه دفعه مثلا وزارت بهداشت تصمیم بگیره وارد این حوزه بشه، خب یه عدم قطعیتی برای من ایجاد کرده دیگه، یه ریسک ایجاد کرده. و این واسه وقتی که اون سازمان، اون نهاد یا اون سازمان‌ها یه نقشه بالادستی ندارن که میخوان چه کار بکنن و رابطه‌شون چیه، هر لحظه امکان داره بیان تو یه زمینی بازی کنن که بخش خصوصی هم تمایل داره وارد بشه و اینه که یه قدری بخش خصوصی رو هم میزنه کنار و اون اصل اون توانمندی و چابکی که ما تو بخش خصوصی داریم رو خیلی وقتا الان ما اصلا نمیتونیم به بازی بگیریم. یه نکته دیگه بگم فکر کنم که کفایت بکنه، بحث همین نکته خوبی فرمود که الان توی عصر حاضر دیتا میگید مواد خام تولیدن. یعنی اگر یه زمانی نمیدونم پلاستیک و نفت و اینا بود مواد خام یک صنعتی، الان داده است و وقتی که وارد یک فرایندی میشه که همین فرایندهای مربوط به پایش اطلاعات و تحلیل اطلاعات هست، ارزش تولید میکنه. اولین کاری که حالا ما یه سری فناوری ها رو از اون ور از میگیریم، ولی یه سری مرام هایی که اونها دارن که کنار این فناوری ها هست یه باهایی غافل میمونه. به عنوان مثال الان همونجوری که ما میگیم داده، اگر یک مواد خام رو که الان داریم مثلا کسی احتکار بکنه، آقا داره خیلی کار بعدی میکنه، به صنعت داره صدمه میزنه، به جامعه صدمه میزنه، در حالی که این همین رو ما الان تو اطلاعات داریم، این همین رو ما سازمان ها معمولا انقدر صف این دیتاشون رو چسبیدن که به این راحتی در اختیار نمیذارن. حالا من اسم مثال میزنم که به قول از طرف موتور جستجوی پارسیجو که هم باشون صحبت میکردم، میگم ما نامه وزیر رو داشتیم به یه اداره که دیتا رو در اختیار ما بذاره و اون اداره دیتاشو نمیداد. یعنی اینقدر اوضاع چیزه که دیگه حتی اون رئیس اداره حرف وزیر هم نمیخونه، این دیتا رو اینقدر براش اهمیت قائله و سیف چسبه. نکتهش هم این میشه که این دیتای خام رو بلوکه کرده، خودش نمیتونه روش فناوری پیاده بکنه، نمیتونه ارزش تولید بکنه، درصدی که هزینه ای کرده یا جایگاه قانونی داره و اینو بلوکه کرده، به هیچ کس هم نمیده. درصدی که یه اتفاق خیلی، حالا من اصلا بیزینسی خارجش رو میشه مثال زد، که این دیتا رو میان پابلیک میکنن نه برای رضای خدا، یعنی اصلا موضوعش هم موضوع چیز نیست که ما کمک بکنیم. موضوع این از وقتی که این دیتا یا یه قسمتی از این دیتا رو ما پابلیک میکنیم، یه سری آدم میان روی این پژوهش انجام میدن، میان این فناوری ها رو روی این دیتا ها پیاده میکنن و ما به جای اینکه یک سری حالا پژوهشگر خودمون داشته باشیم که بیان این فناوری ها رو مثلا چقدر توان داریم 10 نفر 20 نفر میتونیم بزنیم یه تیم آرندی تشکیل بدیم که روی این دیتا ها کار بکنه، ولی وقتی من این دیتا رو آزاد میکنم باعث میشه که یه جامعه علمی در حال حاضر خود قوم ارشد مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی و حالا تجارت الکترونیک ما فکر کنم هر سال پذیرش شاید حدود مثلا 150 200 نفر داریم فقط تو خود قوم. مثلا این یه ظرفیتی که اینا هم پایان نامه دارن، یه ظرفیتی الان وجود داره که اینا اگر اون مواد خامو ما بهشون بدیم حاضرن بیان روی این کار بکنن. یعنی به جای اینکه بره دیتای فیسبوک و توییتر کار بکنه، خب میتونه بیاره روی دیتای مربوط به ما کار بکنه و ما بیایم از اون نتایج اون راحت استفاده کنیم بدون اینکه هزینه ای بکنیم. یعنی استراتژی برد برد همون دانشجو کارش رو میفته پژوهشگر و همین که این ورم استفاده خودش رو میبره، این نیست که بگیم به خاطر رضای خدا اومدن دیتاشون رو آزاد کردن. ما این چالش یکی از چالش اصلیمونه در حال حاضر و چیزم یعنی تعارف هم نداریم. الان شما فرض بکنید همین سامانه‌ای که شما راه اندازی کردید، تزاروسی که راه اندازی کردید، چقدر حاضرید پابلیک بکنید، در اختیار بذارید، مرکز تحقیقات چقدر حاضره، ایران دای چقدر حاضره دیتاشو پابلیک کنه. در حالی که خیلی از این اتفاقات با بودجه دولتی اتفاق افتاده دیگه و اینها دقیقاً اون همون مواد خامن. اگر اینا بیان آزاد بشن و برسن به دست جامعه دانشگاهی، اونا چون باید فرض بکنید دانشجو ارشد و دکترا باید پژوهش انجام بده، براش فرقی نمی‌کنه. حالا اگر این دیتا در استرس باشه قطعاً تمایل به این سمت پیدا میکنه و قطعاً یه دفعه جهش خیلی خیلی بزرگ رو ما شاهد خواهیم. ولی تا وقتی که این نگاه هنوز نگاه چی بهش بگم، من معمولا میگم مثل ناموس خودشون میدونم، یعنی انقدر سفین دیتا رو چسبیدن انگار ناموسشون اگر اینو بدن دیگه اون سازمان هویت خودش رو انگار از دست داده. پس دیگه هنر این فناوری هایی است که روی این دیتا سوار میشه و اون ارزش افزوده رو تولید میکنه و تا وقتی این شرایط برقرار باشه عملا هر فناوری جدیدی بیاد باز هیچ اتفاق مثبتی به اون معنایی که ما منتظرش هستیم نمیفته. اینا باز به عنوان نکته پایینیم که ما الان درگیرش هستیم و الان فکر میکنم که تمرکزه بر روی این قسمت ها باشه، یعنی اینکه ما سازمان هامون یه بار دیگه نسبت هاشون رو با هم دیگه بسنجیم، حالا حداقل تو حوزه خودمون، تو مواس حوزوی، و اینکه این دیتا ها رو ببینیم که چه جور با چه پروتکلی که حالا به نوعی برد برد هم باشه این دیتا ها رو یواش یواش آزاد بکنیم تا بتونن یه سری آدم دیگه بیان روش کار بکنن و ارزش افزوده تولید بکنن. حالا من سعی کردم یه قدری اون مواردی که شما فرمودید رو، حالا اون چالش هایی که الان عملیاتی هست، حالا اگر بزرگواران هم حالا نقطه نظری دارن خوشحال میشیم بشنویم، که الان درگیر هستیم و اینها الان مثل وزنه هایی چسبیده قشنگ پا رو گرفته و نمیذاره بدویم، نمیذاره حرکت بکنیم، اینا رو باید تمرکز بکنیم این چجور میشه حل کرد. اگه اینا رو حل بکنیم خیلی خیلی اتفاقات خوب میفته، خیلی خیلی اتفاقات خوب میفته. دستتون درد نکنه.
خب من تشکر میکنم از دکتر، به صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه آیه دکتر رو بخوانم، دکتر میعرب صحبت کنم در رابطه با نظرات های دکتر نیکنام، میخوام نظرات دوستان رو بشنوم اگر نکته ای هست، با توجه به اینکه مدیریت زمان بکنیم و دوستانم یه موقع بحثت چالشی بشه، دوستانم نظراتشون رو میخوام بشنوم. اما یه نکته رو در نظر داشته باشین که چون آیه دکتر نیکنام خودش مسئول موتور جستجوی علم نت هست و تخصص خیلی زیادی در حوزه کاربردی مثلا از مدیریت اطلاعات و این حرفا دارن. بحثی که ایشون کردن بحث کاربردی بود تا یک بحث، یعنی نقد هایی که ایشون میکردن بیشتر دغدغه کاربرد داشتن، اگر من درست متوجه شدم، تا دغدغه اون مباحث نظری و تئوری که بعضی هاشون های دکتر میر مطرح کردن. حالا در هر صورت توی این زمینه چالش زیاده، یعنی ولی یه نکته اینجا بهش اشاره بکنم اینه که خوبی دفتر تبلیغات این است که معمولا داده هاشو تا به امروز تا اونجایی که من در جریان هستم رایگان و میشه گفت بدون کمترین چشم داشتی در اختیار سازمان های مختلف و حتی در بستر وب به صورت عمومی انتشار داده که پژوهشکده مدیریت اطلاعات یا پورتال جامعه علوم قرآنی، پژوهشکده فقه و حقوق یا پژوهشکده های دیگه این داده ها رو انتشار دادن، اما متاسفانه مجموعه های دیگه، حالا در سطح کلان اگر بخوایم اشاره کنیم، ما اخیرا میخواستیم با یکی از مجموعه های قم تعامل بکنیم که من نمیگم، چشات بگم مشخص بشه، اما دستور از بالا اومد که این تعامل به دلایلی متوقف بشه که ما نقد کردیم، گفتیم آقا ما تعاملمون در حوزه ارتباطات فناوری میتونیم از این طریق ورود بکنیم تا، ولی خب به دلایلی که حالا یا ذهنیتایی که قبلا وجود داشته بعضی تصمیمات بالا دستی ما رو متوقف میکنه برای اینکه بخوایم بعضی از این دغدغه‌های کاربردی رو به سرانجام برسونیم. یعنی میخوام بگم بعضی هاش همونجوری که آقای دکتر هم شاید اشاره کردن بیشتر تصمیمات بالادستیه، ما این زیرا میخواییم کاری بکنیم، دغدغه داریم که واقعا کاری بکنیم و حرکت هایی هم میشه، ولی خب بعضی موقع ها دیگه خارج از دایره تصمیمات و وظایف ما بعضی از این موارد میگنجه. خب من از سمت چپم شروع میکنم، دکتر نظامی همینجور میریم ببینیم اگر دوستان نکاتی دارن مطرح بکنن، دغدغه چالش یا سوال یا صحبتی دارن، فقط ممنون میشم کوتاه باشه که به همه برسه و بشه در رابطه باهاش صحبت کرد. من در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از صحبت‌های جناب آقای دکتر میرعرب و همچنین از نقل‌های خوبی که جناب آقای ناقد داشتن. من خیلی خلاصه میگم، موارد زیادی را یادداشت کردم. من فکر میکنم بخش قابل توجهی از حرف‌های جناب آقای دکتر میرعرب ربطی به موضوع جلسه نداشت. بحث بیانیه دوم، گام دوم انقلاب اسلامی، همونجور که آقای ناقد فرمودن بیشتر مسائل کاربردی هست، ما اینجا دنبال مسائل نظری نیستیم. ایشون میتونه صحبتش رو در دو بخش خلاصه کنه، یکی وضع موجود در دنیا و ایران و در دفتر و حوزه علمیه، یکی وضع مطلوب. من در قسمت وضع مطلوب چیزی نشنیدم یا متوجه نشدم. یه بخش دیگری که مطرح هست بحث مدیریت اطلاعات در 4 ساله اول، یعنی اگه باشه یکی در 40 سال اوله، بعد گام دوم چند ساله؟ 1 ساله؟ 10 ساله؟ 40 ساله؟ خودم چون یه مقاله نوشتم تحت عنوان سهم حوزه علمی، سهم حوزه علمیه در تحقق بیانیه گام دوم، اونجا به یکی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رسیدم که تعبیر داشت 40 سال دوم، گرچه در یکی از صحبت‌های 50 سال هم دیدم، ولی خب حداقل اگه ما مشخص کردیم که گام دوم 40 ساله، شما برای 40 سال بایستی 10 سال اول یه برنامه مطرح کنید، 10 سال دوم همینجور. این توی همون مطلوب چون میگم مطرح نشد، اشاره نشد. بعد ما آینده پژوهی در حوزه فناوری اطلاعات باید داشته باشیم که بتونیم 40 سال دوم را، اگر ما فرض کردیم 40 سال دوم هست، در نظر بگیریم. بالاخره یک زمان ممتد هست، همون زمان ممتد را فرض کنید چند سال برای هر کدوم برنامه داشته باشیم. بعد متغیرهای تاثیرگذار در حوزه آیتی وقتی با هم جمع میشن خب متفاوتن، ما باید ببینیم سهم هر متغیری چقدره. مثلا این به تنهایی یه جوره، وقتی این در کنارمون قرار میگیره یه جور دیگه میشه. به نظرم اینا چیزایی هست که باید مطرح بشه. اشکالاتی که در حوزه مدیریتی مطرح شد هیچ ربطی به حوزه آیتی نداره، اصلا خارج از بحث به نظر من. یکی از مسائلی که در صحبت‌های مقام معظم رهبری بسیار تاکید شده، حرف جناب آقای میرعرب میتونه ناظر به اون باشه، بحث لزوم تحول در حوزه هست. اگر ما تحول را قشنگ بررسی کنیم، همه حرفایی هستش که جناب آقای امیر عرب هم فرمودن، ولی رفت به حوزه فناوری نداره. من میخوام بگم روح صحبت‌های مقام رهبری در بیان گام دوم و برخی صحبت‌هایی که در پیرامون این مطرح شده، من چند مورد ذکر میکنم. یکی مثلا عرضه مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامی، مقابله با شبهات و ناتوی فرهنگی، فرهنگ عمومی و مبارزه با خرافات، مطالبه گری از غرب در کنار تبیین مباحث دینی، حوزه علوم انسانی مثل تعلیم تربیت اقتصاد و غیره، حضور در شبکه‌های اجتماعی و بهره‌وری از فرصت‌ها، اینها چیزهایی هست که روح بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم است. حالا فناوری اطلاعات اینجا ما چیکار کنه؟ باید اینا بیش یک یک جلو خودش بذاره. من به نظرم بحث یک تشکیل لشکر سایبری گاهی وقت مسخره میکنن، میگن که عربستان سعودی یه لشکر سایبری مثلا یا حتی منافقین پیرپاتال جمع کرده فلان کرده، برای خودشون کار درستی کردن. ما چرا مسخره می خودمون باید این کارو بکنیم؟ من بارا سالهای قبل گفته بودم بابا ما یک اعزام مبلغ مجازی میخواهیم. بعضی از بندگان خدا نمیدون تبلیغ بدن، پیرن، مشکلات دارن، شما اونجا بسه تبلیغ درست حسابی کنن. یکی از کارهایی که میشه کرد بازخوردگیریه. ببینید این آقای ناقد هم اشاره کردن، شما ببینید بازخوردگیری از کارهای خودمون، بازخوردگیری از گزارش هایی که ما میتونیم از برخی سایت ها بگیریم، بعد در تدوین سیاست های کلان پژوهشی برای ما موثره. بعدش هم من میخوام بگم ما در اینجا در حوزه مدیریت اطلاعات وابسته به کجا هستیم؟ به پژوهشگاه هستیم. باید مباحث مربوط به مدیریت اطلاعات بیشتر ناظر به این مسائل باشه. ما خیلی کار به قسمت های دیگه نداریم. این خلاصه چیزایی بود که با رعایت وقت دیگر رو من عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نیز از هستش بزرگوار شما تقدیر و تشکر دارم، چون بنابر اختصار هست خیلی کوتاه عرض می‌کنم ما استفاده کردیم. منتها اشکالی که بر این کرسی جناب آقای میرعرب وارده آن این است که ایشون بیشتر پرداختن به بحث مقدمه، فناوری، نمیدونم مدیریت، خود اطلاعات و چیزهای از این قبیل که در واقع اینا توصیف یک سری از واژگان بوده که خب اینا در واقع مقدمه است و کرسی ایشون به خاطر اینها نبوده. ایشون میخواست اینجا بیان کنه که فناوری‌های نوین رو در مدیریت اطلاعات چجوری در بیان گام دوم اینها رو بخوان محققش کنن. بنابراین مقدمه‌ای که ایشون گفته، خب مقدمش از ذیل مقدمه خیلی سنگین‌تر بوده، بخش اعظمی از بیاناتشون مقدمه بوده. به ذیل مقدمه هم اشاره فرمودن، ولی لازم است به نظرم اون بیشتر باز بشه و خودشون به اون دوتا مطلبی که در آخر اشاره کردن، یکی این که برای توسعه و تعمیق مدیریت اطلاعات به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه کشور این بخواد محقق بشه چه راهکاری باید ارائه بدن. ایشون باید راهکارها رو در این ارتباط اگر بیان می‌فرمودن متشکر می‌شدیم. دوم این که در همین راهکار را در بیانیه دوم گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب که منظور مقام معظم رهبری هست، در این گام دوم چجوری میشه از فناوری‌های اطلاعات برای پیشبرد گام دوم استفاده کرد. از کلمشون اشاراتی فرمودن، ولی بهتر است که به اینها عمق بیشتری بپردازن، راهکارهای عملی تری رو ارائه بدن. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با حسب مقدمات عرض میکنم که بیانیه گام دوم اون کلید واژه اصلیش هدایت و رشد است. این فرمایش حضرت عالی یا این کرسی ترمیزی که الان توضیح دادید، اینها همش دنبال توسعه این بحث هاست. من به نظرم تو بحث بیانیه گام دوم اصلا بحث توسعه مطرح نیست که ما بیایم اینها رو هی گسترده‌اش کنیم. شاید این نحوه مدیریتی که حضرت عالی دنبال میکنید گاهی اوقات به ضرر ما هم دوام میشود. ما الان بحث به عنوان مثال عرض میکنم، بحث وهابیت رو به عنوان اصطلاح نامه، فرهنگ نامه یا نمایه نمیتونیم بوسترش بدیم. من عرضم این است که واقعا باید مدیریت را مدیریت کرد، مدیریت کرد، نه اینکه توسعه داد، گسترش داد. اون چیزی که در فرمایش حضرت عالی و حتی ناقد معتبر به نظران مخفول مانده و حتی صحبت‌هایی که نسبت به بیان گاو نو مطرح می‌شود اینه که بحث هدایت و رشد باید تو این مسئله در نظر گرفته بشود، که در فرمایش حضرت عالی چنین چیزی رو من ندیدم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از کلام آقای دکتر میراره و ناقد به حساب ارائه دهنده و ناقد در یک راستا صحبت کردن و من حالا به دفاع از آقای میراره اینو میخوام بگم، کلام کاملا تو جای خودش و عنوان و کلامی که ارائه شد به اعتقاد من کاملا دلالت داشت. این یک مطلب. فقط در یک قسمت حالا من با جایی که به خودم مربوطه، ایشون در تعریفی که ارائه دادن یه اصطلاحی رو به کار بردن، حالی حساسیت چندین ساله ماست رو اصطلاحات به کار بردن مخصوصا در تعاریف. ایشون تو قسمت به 7 تیکه کردن اون تعریف رو، بعد تو قسمت سوم، یعنی از اول گفتم به کارگیری اصول مدیریتی و ابزارهای مناسب در فرایندهای مربوط به اطلاعات با هدف دسترس پذیر ساختن اطلاعات ارزشمند. من اطلاعات این ارزشمند برای من ابهام داره. اصلا اطلاعات میگه بی ارزش هم داریم، چنانچه در صدر کلامتون شما این بود که حتی یخچال هم تولید داده میکنه. دیگه از این کمتر اصلا ما نداریم تو حوزه مدیریت اطلاعات. اطلاعات بیایم تقسیم کنیم، اطلاعات ارزشمند، اطلاعات غیر ارزشمند. به اعتقاد من جای این اصطلاح خوب بود این اصطلاح رو بگیریم، مورد نظر، یعنی بگیم با هدف دسترس پذیر ساختن اطلاعات مورد نظر، نه ارزش. ما کمتر اطلاعاتی که از هر کسی، یعنی به قول داده های برونی وقتی تاثیرگذار هستن بر داده های درونی، کمترینش که اون صور حسی هستن، کمترینش یعنی اقلش هستن، اینها هم مهمه. یعنی پیش پا افتاده ترین چیزها مهمن تو حوزه مدیریت اطلاعات. حالا این صحبت من اومد استفاده
هست. من سلام عرض میکنم، یک گلایه ای از بزرگای خودم میکنم که هر موقع جلسه های میرعرب یا دوستان دیگه هست بیشتر نقد میشه به اشخاص. من نمیدونم اینجا من قرار منم نقد بکنم که چرا آقای میرعرب فلان گفته، ایشون چی گفت. من فقط تشکر میکنم از اینکه یک گام عملگرایانه برداشتید، چه تو علمه چه آقای میراره که همیشه دغدغش تو این کار هستش، و امیدوارم که این کار توسعه پیدا بکنه، چون دقیقا رشد و توسعه هستش که مد نظر هست. این به زعم من اینطوری هستش و همین فقط خواستم امروز بیام اینجا بشنوم و تشکر میکنم از اینکه این حواست گفت.
جای تقدیر و تشکر داره. این جلسه دومی که از پژوهشکده ما هست و این خط شکنی واقعا جای تقدیر داره. من به نوبه خودم به عنوان اداره پژوهش پژوهشکده تشکر میکنم. منتها نکات آقای موسوی رو اینجوری اصلاح میکنم، تو جلسات نقد و عرضم به حضور شما کرسی های اینجوری افراد باید نکاتشون رو بگن، چون نگن به نظرم به نحوی ظلم به فرد و حتی جلسه هست. حالا ممکنه دیدها مهمه که آیا به دید ارزم به حضور شما دلسوزانه نگاه کرد یا غیره، ولی در این حال جای تقدیر داره و تشکر. همه دوستانم بالاخره دغدغه‌هاشون رو فرمودن. بندم نسبت به اینکه واقعا انحراف موضوع داشتیم تاکید دارم و اینکه بیشتر به مقدمات پرداخته شد. روش ها، یعنی مثال بگم نکته ای که بود اون مصادیق واضح و روش های واضحی که من به عنوان یک فردی که میخوام از فناوری استفاده کنم یا بالاخره بفهمم این فناوری در کجای بیانیه گام دوم محقق شده یا نشده، یا اگر از این روش ها استفاده کنیم محقق میشه یا نمیشه. تشکر میکنم.
مثلا این موانعی رو که در زمینه به کارگیری فناوری است اگر مثلا تبیین میشد قشنگتر، بعد واضحتر و بیشتر، و راهکارها هم اگر گفته میشد شاید خیلی بهتر بود. بیشتر بس متمرکز بود رو تعاریف و وضعیت موجود که خیلی خوبم مطرح کردن. شاید به طلبه که مثلا یک جلسه دیگه باشه مثلا به اینا پرداخته بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اختصار فرمایشات دوستان اولیه را هم من یک مقداری تاکید بکنم، اما از اون طرف به نظرم میاد حالا انشاءالله برای مسئولین وقتی که میخوان عنوانی رو تصویب بکنن، البته خب پیشنهاد دهنده مختار هست که هر گونه میخواد، اما برای تصویب یک مقدار دقت بیشتری بشه. ببینیم عنوان الان اینطوره: به کارگیری فناوری های نوین مدیریت اطلاعات در راستای تحقق بیانیه گام دوم. خب این چی میخواد؟ یعنی این عنوان شاید مثلا از واضحات باشه و مجبور مثلا جناب آقای میرروان بیا توضیح واضحات بده. اگر ابتدای جلسه بیان خب طرح سوال بکنن، طرح مسئله بکنن که دقیقاً میخوان آیا این عنوان چیه و من میخوام چی بگم، اون بهتر مخاطبم میدونه که چه توقعی داشته باشه، چه از اون کسی که ارادنده است و چه از کسی که ناقد هست که میخواد نقد بکنه. الان شاید یک مقدار اشکال همین بود که واقعا جناب آقای دکتر میرروم چی میخواست بگی زیر این عنوان. من اون چیزی که خودم میفهمیدم از این عنوان و توقع داشتم این بود: اصل به کارگیری فناوری مدیریت اطلاعات در راستای تحقق، اصل به کارگیریش که واضحه، اما شاید مثلا توقع این بود که این فناوری های نوین نشون بدیم که ما مگه از فناوری های نوین در قبل از این یعنی قبل از گام دوم در این 40 سال آیا ما مگه غافل بودیم؟ جامعه غافل بوده یا غافل نبوده؟ و این رو روش باز بکنیم. گفتم شاید بیشتر ابهام ناشی از همین عنوان بوده که این مشکل رو درست کرده. حالا انشاءالله این تجربه باشه برای بعدها که بشه پخته تر طرح اول تنقیح کرد کاملا موضوع رو، تا بعدا مخاطب هم گلایه نداشته باشه که ما چی رو داریم توقعمون بوده و چی رو میشنویم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از همه عزیزان. اول بگم که کرسی ترویجی است و کرسی نقد و نظر و نقد کتاب و ارائه ایده و کرسی تخصصی نیست. وقتی کرسی شد ترویجی، میخواهیم یک موضوعی باز شروع بشود تا بعد وارد مباحث تخصصیش بشویم. من به نظرم هنوز برای این مقدمه رو شاید یه 7-8 اسلاید آوردم، هرچند بازم به نظرم کم بود نسبت به فناوری نوینی که وجود داره. من اصلا در مورد IoT صحبت نکردم، خیلی در مورد هوش مصنوعی خیلی صحبت نکردم که تو دنیا الان واقعا عجیب غریب دارن روش کار میکنن. من به نظرم چون خودمون واقعا هنوز از تو اینا اول الفش هم نیستیم، چه برسه به یاهاش، برای این من یه اسلایدهای اول رو خیلی به این پرداختم که بدانیم فناوری های این چنینی تو دنیا هست و ما باید ازش استفاده کنیم، که هنوز ما نسبت بهشون حتی مقاومت میکنیم، چه برسه بخوایم استفاده کنیم ازشون. اسم داده کاوی میاد توی جایی میگن آقا مگه میشه، مگه ما میتونیم به این متن کلید واژه، ماشین مگه میفهمه به این متن کلید واژه بزنه. من فقط همینو گفتم که ایشالله چشم نقدهایی که فرمودین به گوش جان، ایشالله که برطرف کنیم و جلسات بهتر بشه.
بچه زمان نیست، بازه که صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه رو اعلام میکنم و تشکر میکنم از همه دوستان. اللهم صل علی محمد و آله.